قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی آغاز میکنیم جلسه 331 درس مثنوی رو با غزل شماره 255 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. بده آن باده دوشین که من از نوش تو مستم، بده ای حاتم عالم قدح زفت به دستم. ز من ای ساقی مردان نفسی روی مگردان، دل من مشکن اگر نه قدح و شیشه شکستم. قدحی بود به دستم، بفکندم بشکستم، کف صد پای برهنه من از آن شیشه بخستم. تو بدان شیشه پرستی که ز شیشه است شرابت، می من نیست ز شیره، ز چرو شیشه پرستم. به کشه دلمه جانی و به خسبیمن و فارغ، که سر قصه بریدم ز غم و قصه برستم. دل من رفت به بالا، تن من رفت به پستی، من بیچاره کجایم؟ نه به بالا نه به پستم. چه خوش آویخت سیبم که ز سنگت نشکیبم، ز بلا چون به شکیبم من اگر مست الستم. تو ز من پرس که این عشق چه گنج است و چه دارد، تو مرا نیز از او پرس که گوید چه کس هستم. به لب جوی چه گردی؟ بجه از جوی چو مردی، بجه از جوی و مرا جو که من از جوی بجستم. فلئن قمت اقمنا ولئن رحت رحلنا، چو بخوردی تو بخوردم، چو نشستی تو نشستم. منم آن مست دهل زن که شدم مست به میدان، دهل خیش چو پرچم به سر نیزه ببستم. چه خوش و بی خود شاهی، هله خاموش چو ماهی، چو ز هستی برهیدم چه کشی باز به هستم. در مثنوی در دفتر سوم سخن گفتن حضرت نوح پیامبر با خداوند رو بیان می کردیم که نوح به خداوند عرض می کرد که من اگر با دیگرانی غیر تو حرف می زدم، در واقع داشتم با تو حرف می زدم. همونطور که عاشق وقتی به کنار ویرانه های منزل معشوق می رسه، در وادی از کنار واهی عبور می کنه که اونجا قبلا معشوق ساکن بوده، این اطلال و دمن این ویرانه ها و آثار باقی مونده از منزل معشوق رو مخاطب قرار میده، با اونا حرف میزنه، در واقع داره با معشوق حرف میزنه، منم با دیگران که حرف میزدم با تو حرف میزدم. حالا که دیگه طوفان شد و همه چی رفت و دیگه اصلا چیزی نمونده که من بخوام اونا رو مخاطب قرار بدم، شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. خدایا حالا من از این به بعد دیگه بی واسطه با تو حرف میزنم، دیگه برای این که به تو برسم نمیرم سراغ آثار، نمیرم سراغ مخلوقات تو، بلکه بی واسطه با خود تو حرف میزنم. برای شناخت تو به خود تو نگاه میکنم. قبلا نور خورشید رو مستقیم نگاه نمیکردم، به نوری که از پنجره توی اتاق افتاده بود نگاه میکردم، با او به یاد تو حرف میزدم. حالا دیگه میخوام مستقیم به خود خورشید نگاه بکنم، البته اگه بتونم، بی واسطه میخوام با تو سخن بگم. چون یک وقت هست ما خدا رو با شناخت مخلوقات و مصنوعات خدا میشناسیم، یه وقت هست خدا رو با خود خدا میشناسیم. این مرحله دوم یک خداشناسی بالاتریه که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. یک کسی آفتاب رو میبینه، بعد میخواد حالا بره دنبال دلیل برای اینکه آفتاب وجود داره، بره مثلا بگه چون فلان جا روشنه من متوجه شدم که خورشیدی هست. میگن خب خود خورشید رو نگاه کن، چرا اینقدر واسطه میتراشی؟ این پی بردن به خدا با خود خدا، این یک مقامی است در عرفان که همه کس به این مقام نمیرسه. خیلی در این باب در فلسفه عرفان، ادعیه قرآن، حقایقی بیان شده که یک فقره از اون در دعای عرفه است و جا داره ما یک فقره کوتاهی از دعای عرفه رو که همین معنا و مضمون رو داره اینجا بخوانیم. حضرت امام حسین سید الشهدا در دعای عرفه میفرمایند که، یعنی عرض میکند به پیشگاه پروردگار در دعا در نیایش عرفه، الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا این سرگردانی من، تردد من در آثار تو، این باعث میشه که من از تو فاصله بگیرم، دور بشم، مایه و موجب بعد در دیدار میشه، یوجب بعد المزار. همونطور که عرض کردم به جای اینکه به خود خورشید توجه کنیم، بریم توی خونه و صندوق خونه پس پشت در و دیوار ببینیم که کجا نور افتاده. حالا امام حسین میگه ترددی فی الآثار، درسته هرچی نگاه میکنم به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به دریا بنگرم، دریا تبینم، اما این که من سراغ صحرا و دریا و اینا برم منو از مشاهده تو دور میکنه. فجمعنی علیک به خدمتن توسلونی الیک. بعد میگوید امام حسین که منو موفق به یک خدمتی بکن که منو به خود تو برسونه، توسلونی الیک، منو به وصال تو برسونه. بعد میفرماید کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. میگه آخه چطور من از یه چیزی که اصل وجودش از توه و خود اون چیز در کل وجودش محتاج توه، من وقت این رو دلیل بر وجود تو قرار بدم؟ یعنی اصلا بودن خود این چیز حکایت از وجود تو میکنه، یعنی اگه تو نبودی این نبود، حالا من از او شروع کنم بیام سراغ تو استدلال بکنم که چون این هست تو هستی، در حالی که چون تو بودی این هست. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، یه چیزیه که وجودش از توه، اون وقت من بخوام اونو دلیل بر وجود تو بگیرم. ایکونو لغیرک من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، آیا میشه فکر کرد که غیر تو یک ظهور و جلوه ای داشته باشی که تو اون ظهور رو نداشته باشی؟ یعنی یه چیزی از تو ظاهرتر باشه تو دنیا که ما بگیم اونو دیدم بعد تو رو شناختم، یعنی تو به اندازه اون ظهور نداری؟ چطور ممکنه که اون مظهر باشه برای تو، اون باعث بشه که تو ظاهر بشی؟ یعنی تو ظاهر نیستی، اون وقت یه چیز دیگه میاد من از ظهور او پی به ظهور تو ببرم؟ میشه همچین چیزی؟ نه. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، کی بوده که تو غایب بشی نباشی از جلوی چشم من بری کنار که من حالا برای دیدن تو محتاج یک راهنما و یک نشانه بشم که بخوان تو رو نشون من بدن؟ اصلا تو از جلوی چشم من غایب نمیشی. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک، کی از من دور شدی که حالا اسباب و وسائل آثار، اثر اصلا یعنی جای پا، معنی اصلی اثر یعنی جای پا، که این نشانه ها باعث بشه که من به تو برسم. تو هیچ وقت دور نشدی از من که من بخوام حالا به یه وسیله‌ای به تو نزدیک بشم. متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل علیک، امیت اینون لا تراک علیها رقیبا، کور باد اون چشمی که تو رو ناظر بر خودش نبینه، و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، و ضرر میکند اون بنده‌ای که تو از محبت خودت برای او یک نصیب و بهره‌ای نگذاشته باشی. این یه چند سطری از دعای طولانی و بلند به هر دو معنای کلمه، هم ظاهری هم عمقی باطنی کلمه دعای عرفه، که امیدوارم همه موفق به خوندن اون بشن. اینجا نوح میگوید که من با اطلال صحبت میکردم، با آثار صحبت میکردم، حالا خوب شد که دیگه آثار رو از میون بردی. بعد میگه بایدم میبردی، زان که اطلال لعیم و بد بودند، نه ندایی نه صدایی میزدند. میگه این اطلالی که من باشون صحبت میکردم، این دیوار خرابه ها و آثار و باقی مانده و خونه هایی که من با اینا صحبت میکردم، اینا اطلال مناسبی نبودن، اینا پست بودن، فرومایه بودن. چرا؟ برای اینکه وقتی من فریاد می زدم بازتابی از اینا شنیده نمی شد، پژواکی به من نمی رسید، نه ندایی نه صدایی. صدا بازتاب صداست. من که اینا رو مخاطب قرار می دادم، اینا جواب منو نمی دادن. من چنان اطلال خواهم در خطاب، که از صدا چون کوه واگوید جواب. تا مثنا بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. دیگه اینجا خیلی حال پیدا میکنه، میگوید که من از اون اطلالی خوشم میاد که وقتی من اونا رو مخاطب قرار میدم، اونا مثل کوه پژواک و بازتاب داشته باشن، حرف خود منو به خودم برگردونن. تا مثنا بشنوم من نام تو، من نام تو رو میبرم، یه بار خودم میگم، یه بارم بازتابش میاد، میشه دو بار که یعنی حسنش اینه که تکرار میشه نام تو. چون من عاشق نام تو هم، نام آرام بخش تو، نام جان آرام تو، من دوست دارم اسم تو رو تو کوه ببرم که یه بار من بگم، یه بارم کوه بگه، دو بار بشه. دیدید زیر گنبد مسجد شاه اصفهان یه دمی ایستن اونجا اذان میگن، مثلا الله اکبر رو با آواز میخونن، بعد کسانی که زیر گنبد ایستادن چند بار میشنون، این تکرار میشه، به قول امروزی ها اکو داره، آره پژواک داره، بازتاب داره. این صدا که بازتاب صداست باعث میشه که نام معشوق رو بیش از یک بار بشنوه عاشق. من چنان اطلال خواهم در خطاب، که از صدا چون کوه واگوید جواب. تا مثنا یعنی دوگانه، دوباره بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو، که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر نبی زان دوست دارد کوه را، تا مثنا بشنود نام تو را. پیغمبرا دوست دارن کوه رو، چون اسم تو رو میبرن و مکرر میشنوند. آن کوه پست مثال سنگلاخ، موش را شاید نما را در مناخ. من بگویم او نگردد یار من، بی صدا ماند دم گفتار من. با زمین آن به که هموارش کنی، نیست همدم با قدم یارش کنی. نوح میگوید که اگه یک کوهی باشه، پست باشه، سنگلاخ باشه، این جواب نده، تکرار نکنه، این کوه به درد ما نمیخوره. کوهی نیست که بشه باش حرف زد. مناخ یعنی پناهگاه. اینجا این کوه منزلگاه ما نمیتونه باشه. این کوه به درد موش میخوره. موش بره توی همچین کوهی لانه بکنه. آن کوه پست مثال سنگلاخ، موش را شاید نمارا در مناخ. اینجا اشاره به کیا میکنه؟ به اون مردمی میکنه که نوح سالهای سال به اونا خطاب میکرد، حرف میزد، اما اونا پاسخ مثبت نمیدادن. یعنی این نامی رو که نوح میبرد اونا تکرار نمیکردن. اینا مثل کوه پست سنگلاخ بودن، کوهی نبودن که حرف خدا رو، خدایی رو تکرار بکنه. میگه این کوها به درد نمیخوره. که چی بشه؟ که من بگویم او نگردد یار من. من اسم تو رو ببرم، اما او هم آوا و هم آواز من نشه، همراه من نشه، با من همراهی نکنه. اون وقت بی صدا ماند دم گفتار من. صدای من بی پژواک بمونه، بی بازتاب بمونه، بی اثر بشه. اگه یه همچین کوهی باشه، با زمین آن به که هموارش کنی. باید این کوه رو با خاک یکسان کنی. این کوه نابود باشه بهتره، نیست همدم. این کوهی که لیاقت همدمی نداره، با قدم یارش کنی. بهتر اینه که اینو زیر پا لگد کوبش بکنی، یعنی با پا برابرش بکنی، یعنی پا تو بذاری روش. این صحبت‌های نوح بود با خدا. حالا باز خدا به نوح چی میگه؟ گفت ای نوح، هر تو خواهی جمله را هش گردانم، برارم از ثرا بحر کنعانی، دل تو نشکنم، لیک از احوال آگه می کنم. خدا گفتش که حرفی نیست، اگر خیلی دلت شکسته، من نه فقط کنعان رو که پسر تو بوده، همه اینایی که بردم میتونم دوباره برگردونم، دوباره اینا رو زنده بکنم، از ثرا یعنی از خاک اینا رو بیرون بکشم. گفت ای نوح، هر تو خواهی جمله را هش گردانم، برارم از ثرا بحر کنعانی، دل تو نشکنم. خدا به نوح اینجور میگه، لیک از احوال آگه میکنم. من دارم میگم که اون اینجوری بود، این اینطوری بود، که تو بدانی. حالا نوح چی جواب میده؟ گفت نه راضیم که تو مرا هم کنی غرقه، اگر باید تو را. هر زمانم غرقه می کن، من خشم، حکم تو جان است، چون جان می کشم. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. نوح گفت که نه، من اونایی که بردی که هیچی، خود منم اگه بخوای ببری من راضیم. گفت نه راضیم که تو مرا هم کنی غرقه، اگر باید تو را، اگر حکم تو اینه که منم غرق کنی من راضیم. هر زمانم غرقه میکن، هر وقت اراده کردی منم غرق کن، من خوشم، یا به ضرورت شعری من خشم. حکم تو جان است، چون جان میکشم. چطور علاقه دارم که جان داشته باشم و جان رو به همراه خودم ببرم این طرف و اون طرف. من همینطور حکم تو رو مثل جان شیرین میدونم. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. به کسی غیر تو نگاه نمی کنم، اگرم نگاه بکنم اونا بهانن، دارم در تو نگاه میکنم. به هر جایی که بنگرم روی تو رو میبینم، به هر جا بنگرم روی تبینم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. میگوید که خدایا، من به جای اینکه عاشق مصنوع تو باشم، عاشق صنع تو هم. این نکته ظریفیه. اولا شکر و صبر یعنی نعمت و بلا، یعنی اونجایی که جای شکر داره که نعمته، اونجایی که جای صبر داره که امتحان و مصیبته. در سختی و آسانی، در غم و شادی، در بیم و امید، در همه حال من عاشق صنع تو هم. اما مثل کافرا، اینجا گبر یعنی کافر، مثل کافرا عاشق مصنوع تو نیستم. خب همه اونایی که خدا رو نمی پرستن، به جاش آفریده های خدا رو می پرستن، مصنوع خدا رو می پرستن، مخلوق رو میپرستن، خالق رو فراموش میکنن. صنع یعنی به وجود آوردن، ساختن. مصنوع یعنی ساخته شده. میگوید من نگاه به مصنوع که میکنم به اعتبار صنع تو نگاه میکنم، یعنی رابطه اونو با تو در نظر میگیرم و به این نگاه میکنم. به هر چیزی که نگاه میکنم اون احتیاجی که این چیز به تو داره، نیازمندی اون چیز به تو و پیوند اون چیز با تو، اتصالش با تو، اون رابطه فقری او با تو، این برای من مهمه. این نگاهیه که نگاه ملکوتیه که شما به هر چیزی که نگاه بکنی خدا رو در او ببینی، صنع خدا رو ببینی. حافظ میگه در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستم. تفرج صنع کردن کاری است که مولانا اینجا بهش تأکید میکنه که این صنع یعنی ساختن خدا، ایجاد کردن خدا. این مثل این میمونه که شما به هر چراغ برقی که نگاه بکنی توجه کنی که این چراغ روشناییش از یک موتور برقه، یک نیروگاهیه که اون باعث شده که این روشن باشه. منتها ما انقدر برامون چراغ عادیه که همیشه فکر میکنیم روشنایی از خود چراغه. یه وقتی که بی اختیار یهو قطع میشه، همه برقا میره، تاریک میشه، اون وقت یاد نیروگاه میفتیم که لابد یه اشکالی اونجا پیدا شده که این برق قطع شده. این رابطه ای که هر چیزی رو ببینی یاد صنع خدا بیفتی، یاد این بیفتی که یک خدایی هست که این رو ایجاد کرده، این رو دائم داره ایجاد میکنه، دائم داره بهش حیات میبخشه. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. خدا اون کسیه، اون حقیقتیه که ملکوت هر چیزی به دست اوست. این ملکوت هر چیز به دست خدا بودن یعنی چی؟ یعنی همه چیز در تملک خداست، در ملکیت خداست، در ید قدرت خداست، به اراده خداست. این هر چیزی رو شما متصل به خدا ببینی این صنع دیدنه، اما مستقل از خدا دیدن مصنوعه. این کار کافرانه. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. با فر یعنی با عزت، یعنی اگر کسی عاشق صنع خدا بود این با فر، با عزته. اگر کسی عاشق مصنوع خدا شد، جدای از خدا، خدا رو رها کرد رفت سراغ مصنوع خدا، اون کافره. بحث تا تازه شروع میکنه با این عنوان: توفیق میان این دو حدیث که الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر من لم یرضى بقضایی فلیطلب ربًا سبایی. معنی کنیم همین عنوان این اشعار رو. توفیق یعنی وفق دادن، یعنی جور کردن، آشتی دادن، سازگار کردن. توفیق یعنی ایجاد سازگاری. دو تا حدیث معناش به حسب ظاهر ضد همه. یکی اینه که الرضا بالکفر کفر، یعنی اگر کسی به کفر راضی باشه خود این کفره. این یه حدیث. یه حدیث دیگه هم هست که حدیث قدسیه. خداوند میفرماید من لم یرضى بقضایی، هر کس راضی به قضای من نباشه فلیطلب ربًا سبایی، بره یه خدای دیگه غیر منو بخواد. معلومه اون موحد نیست. اگر خدا پرست باشه کسی راضی به قضای خداست، دیگه قضای غیر قضای الهی رو طلب نمی کنه. خب این دوتا با هم چجوری می سازه؟ حالا مولانا میخواد وارد این بحث بشه. دی سؤالی کرد سائل مر مرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا. یه سؤال کننده دیروز از من پرسشی کرد، عاشق موضوع بود، خیلی این موضوع براش مهم بود و فکرش رو به خودش مشغول داشته بود. یک کسی از من سؤالی کرد، گفت نکته الرضا بالکفر کفر این پیامبر گفت و گفته اوست مهر. این سؤال کننده گفت که این عبارت الرضا بالکفر کفر، راضی بودن به کفر خودش کفره، این قول پیغمبره، حدیث نبویه. دیگه حدیث نبوی هم که ختم کلامه، مهریه که انگار پای یه سند میزنن. این به امضای پیغمبر رسیده این حرف، چون پیغمبر گفته. خب این یه مطلب، معنیش هم روشنه دیگه، که آقا اگر شما به کافر بودن و منکر خدا بودن، به کفر، بعضی ها میگن کفر همون با کاور در انگلیسی هم ریشه است، چون اصلا کفر یعنی پوشاندن، اصلا معنی کفر همون پوشاندنه، و دهقان و برزگر رو هم کافر هم میگن. در قرآن هم آمده عجب الکفار نباته، که رویدنش باعث بشه که برزیگران شگفت زده بشن. اونجا کفار به معنی برزگره. بعد میگن علت این که برزگر و دهقان رو کافر میگن اینه که دانه رو زیر خاک میپوشاند. اون وقت کلمه کاور در انگلیسی دقیقا همین به معنای پوشاندنه. حالا کفرم همونه، که کافر رو از اون جهت کافر میگن که حق رو میپوشونه، نمیذاره حق آشکار بشه، از این جهت میگن کافر. حالا بگذاریم از این. اما پیغمبر فرموده الرضا بالکفر کفر، راضی بودن به کفر خودش کفره. خب این حرف درستیه دیگه. اصلا یه حدیث دیگری هست، من رضی به عمل قوم فهو منهم. اگه یه کسی راضی به عمل یک جماعتی باشه، اینم معلومه از اوناست، اینم از همون جنسه. حالا ممکنه اسمش چیز دیگه باشه، به حسب ظاهرم غیر اونا باشه، ولی اگه راضی به یه عملی باشه این معلوم تکلیفش. حالا راضی بودن به کفرم کفره، اینو پیغمبر گفته، درست؟ حالا اون سوال کننده میگه پیغمبر اما غیر از این یه چیز دیگه هم گفته. باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا. پیغمبر فرموده که در هر قضایی مسلمان باید رضا به اون قضا باشه، راضی به اون قضا باشه، رضا بده به اون قضا. خب چجوری این دوتا با هم جور در میاد؟ نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین راضی شوم باشد شقاق، ورنیم راضی بود آن هم زیان، پس چه چاره باشدم اندر میان. این سوال کننده سوالش این بوده که آیا وجود کفر تو این دنیا این قضای الهی نیست؟ خدا اینو اینجوری نخواسته؟ خب اگه این خواسته پس من باید راضی باشم به قضای الهی، از جمله به یکی از مصادیق الهی که کفره. خب از یه طرف باید راضی باشم به قضای الهی که یه مصداقش کفره، از یه طرف نباید به کفر راضی باشم که اگه راضی به کفر باشم کفره. خب چجوری ممکنه این دوتا جمع بشه با هم دیگه؟ یه کسی سوالش این بوده. حالا ببینیم مولانا چه جوابی داده. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواجه از مغزی بدان، تا شکالت دفع گردد در زمان. راضیم در کفر زان رو که قضاست، نه از این رو که نزاع و خبث ماست. کفر از روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان اینجا مایست. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلم. اینجا مولانا یه مطلب بسیار دقیقی رو بیان میکنه در توضیح این اشکال. من امیدوارم مطمئن باشم که اصل اشکال معلوم هست که چیه، حالا دیگه اشکال رو مکرر نمی کنم. مسئله روشنه که چیه و سوال کننده چی از مولانا پرسیده. مولانا با اصطلاحات خودش جواب میده. من یه بار شعر رو خوندم قبل از این که بخوام کلمات شعر و این مصرع ها رو توضیح بدم، اصل جواب مولانا رو به یه بیان دیگری عرض میکنم. این قضا و قدر الهی معناش چیه؟ این قضای الهی معناش قانونمندی هستیه و حساب و کتاب داشتن عالمه. قضا یعنی حکم کردن، حکم راندن، یه چیزی رو جاری کردن، برقرار کردن، مقرر کردن. قدرم یعنی اندازه بندی کردن. کارای عالم حساب و کتاب داره، یعنی هر چیزی یه اثری داره و این اثرش هم یه اندازه‌ای داره. باران که میاد زمین مرطوب میشه، این قضاست، این قانون طبیعته، ناموس طبیعته. بعد مقدارم داره، یعنی اندازه داره، از یه اندازه‌ای نه کمتر میشه نه بیشتر میشه. این معنای قضا و قدره. قضا و قدر مفهومش این است که عالم نظام داره و علت و معلول در عالم هست و حساب داره. معناش اینه که شما اگر روی بام ایستاده باشی، پات رو برداری بگذاری توی هوا، میفتی از بام سرنگون میشی. این معنی قضا اینه که یه قانونی هست به نام جاذبه، این باعث سقوط میشه. سنگ باشه ساقط میشه، سیب باشه از درخت بیفته ساقط میشه، آدم باشه از روی بام بیفته ساقط میشه. رضا به قضای الهی یعنی پذیرفتن این قانونمندی به عنوان حاکمیت اراده الهی بر هستی، که این نظاممندی به اراده الهیه، این رضا به قضا، راضی به قضا بودنه. ولی آیا وجود جاذبه در عالم و اینکه اگر کسی پاش رو از روی بام بذاره توی هوا میفته، این به معنای اینی که خدا راضیه که یک کسی بره پاشو بذاره توی هوا و سرنگون بشه؟ یعنی به نفس خودش صدمه بزنه، خودش رو در هلاکت بیاندازه؟ معناش اینه؟ معناش اینه که چون ما به قضای الهی راضی هستیم بریم یه همچین کاری بکنیم؟ به قول پروین اعتصامی، دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. اگه آدم بره خودشو از بام، از پشت بام بندازه پایین، بگه این قضای الهیه، نه، این اینجا معنی قضا رو بد فهمیده. خدا این سازوکار رو در عالم ایجاد کرده، اما نگفته که تو این کار رو بکن، بلکه برعکس تو رو از این کار منع کرده. این که شما در عالم قائل باشی که کفر وجود داره و ایمانی، این راضی بودن به قضای الهیه، یعنی قبول کردی که این عالم عالم کفر و ایمانه، چون باید کفری وجود می داشت تا معلوم بشه که کی ایمان میاره کی کافره و ایمان آوردن ارزش پیدا کنه. یعنی کفر و خدا باید در این عالم تعبیه می کرد تا کفر موجود بتونه باشه، بتونه تحقق پیدا بکنه. اما این به معنای این نیستش که خدا راضیه به این که کسی کافر بشه، کما اینکه لا یرزال عباده الکفر، آیه قرآن دیگه، خدا راضی نیست که بندگانش کافر بشن. ما هم به تبع او نباید راضی باشیم به کفر. اما کافر شدن یه چیزه، وجود ساز و کار کفر یه چیز دیگه است. مثل اینکه از بام سرنگون شدن یه چیزه، وجود قانون جاذبه یه مطلب دیگه. بله، اگه اون قانون جاذبه نبود کسی سقوط نمی کرد، ولی قانون جاذبه که کسی رو مجبور نکرده که حتما سقوط بکنه. یه قانون دیگه هم در کنارش هست که اون رو از سقوط حفظ بکنه، تو باید به اون متوسل می شدی، اونم قضای الهی بود. مولانا می گوید که ما یه قضا داریم، یه مغزی. مغزی یعنی اون چیزی که از دل قضا بیرون میاد و نتیجه قضاست، عملی که در چارچوب قضا صورت می گیره، ماحصل اون میشه مغزی. میگه راضی به قضا باید بود، نه راضی به مغزی. کافر شدن قضای الهی نیست، ساز و کار کفر قضای الهیه. اما این به معنای نیست که ما اگه به کفر ناراضی باشیم خلاف قضای خدا عمل کردیم. خدا از ما نخواسته که به کافر شدن راضی باشیم، گرچه کفر رو او طراحی کرده، او تعبیه کرده، جزء نظام عالمه. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، این مغزیه، یعنی نتیجه اجرای قضای الهیه، نتیجه نفاذ قضای الهیه، خود قضا نیست. هست آثار قضا این کفر راست. اینجا این راست یعنی آشکارا، روشن، به نحو روشن و واضح، یعنی مسلماً این کفر آثار قضاست. مثل اینکه شما همونطور که گفتم پاتو بذاری از بام تو هوا، تو فضا میفتی، این اثر قضاست، این غیر خود قضاست. پس قضا را خواجه از مغزی بدان. اینجا بدان یعنی متمایز بدان، یعنی تفاوت این دوتا رو بشناس. چیزی رو از چیزی دانستن یعنی فرق اونا رو فهمیدن. پس قضا را خواجه از مغزی بدان، فرق قضا و مغزی رو بدان، تا شکالت یعنی اشکالت دفع گردد در زمان، تا اینکه این تناقضی که تو فکر میکردی وجود داره حل بشه، اشکالت برطرف بشه. در زمان یعنی بیدرنگ. راضی هم در کفر زان رو که قضاست، نه از این رو که نزاع و خبث ماست. کفر دو جنبه داره، یکی قضای الهی، یکی کافر شدن ما. با چه انگیزه ای ما کافر میشیم؟ ما در اثر ستیز جویی با خدا، نزاع با خدا و خبث باطن، بد باطنی، ما کافر میشیم. به اولی باید راضی باشیم به اعتبار سازوکار و قانونمندی خدایی، به دومی به اعتبار اینکه ناشی از بدباطنی ماست نباید راضی باشیم. کفر از روی قضا هم کفر نیست. کفر به اعتبار قضا بودنش کفر نیست. حق را کافر مخوان اینجا معیست، یعنی اینجا متوقف نشو، خدا رو کافر ندان. خدایی که کفر رو به عنوان قضای خودش در عالم برقرار کرده او رو کافر ندون. مثل این میمونه که جاده تا سرازیری و سربالایی نداشته باشه، تا استکاک نداشته باشه حرکت صورت نمیگیره. اینا لازمه هستیه، لازمه این که ما بتونیم امتحان پس بدیم. باید یعنی خدا امکانش رو فراهم کرده اما اونو واجب نکرده، تو رو مجبور نکرده که کافر بشی. ولی این دنیا یه دنیاییه که تو میتونی کافر بشی میتونی نشی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این طراحی این عالم که شاکر بودن و کفور بودن درش امکان پذیر باشه، این قضای الهیه، این کار الهیه. و به این معنا قبول کردن کفر، این کفر نیست. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو که یک باشد آخر حلم و خلم. حلم که به معنی بردباریه، خلم هم به معنی عصبانیت. میگه حلم و خلم تفاوتش یه نقطه است، ولی این دوتا خیلی با هم فرق داره، یکی نیست. کفرم دو جوره، قضای کفر یعنی قائل بودن به کفر به عنوان قضای الهی، نگاه کردن به کفر به عنوان یه سازوکار خدایی، این علمه، این ارزش داره، این خوبه، این درسته. اما کافر شدن این علم نیست، این جهله، این درست نقطه مقابل اونه. پس دو اعتباره، دو حیثیته، حیثیات مختلفه. از حیث اصل قانونمندی باید راضی باشی، از حیث عمل کافر نباید راضی باشی. توضیحی است که مولانا میده، بعد یه مثال بسیار روشنگری میزنه در توضیح بیشتر این بیان، که ما اون رو به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.